این ویژگی است که حتی در اساطیر کشورهای دیگه وجود نداره. یعنی میترا هم خدای هندی است هم خدای ایرانی، در کنار بزرگترین خدایی که هندوان میپرستیدند به نام ورونا و اینها واحد مشترکی داشتن. بعد از جدایی هند و ایرانیان از هم جدا میشن و میترا میشه خدای ایرانی و ورونا خدای بزرگ هند.
چهار تان درسته استاد؟
اون چهار تان تحولی است که ببینید دو دوره داره این اسطوره‌های هندی. یه دوره باستان و خیلی کهن آریایی است که ارفزون بر این میترا ورونا، بله ایندرا و سوما هم حضور دارن. اما بعد از این که دور دوم اینه که کیش هندو به عنوان آیین هندویزم بعدها در فرهنگ و اساطیر هند شکل میگیره، اون وقت خدایان دیگری جای این خدایان باستانی رو میگیرن.
بله.
که به اصطلاح اگه میخواین توضیح بدم این بخش دوم رو.
بله خواهش میکنم لطفا حتما.
بله. بله. این بخش دوم که مشهورترن و به اصطلاح به گوش تقریبا همه رسیده و آشنایی دارن دنیا، اما خدایان هندو هستن که تحت عنوان برهما، ویشنو و شیوا، این سه تا از همه مهمترن برای اینکه کل کائنات و هستی رو رقم میزنن. یعنی برهما در واقع خدای آفریننده در آیین هندو تلقی میشه و ویشنو خدای نگهدارنده و حافظ جهان و هستی، و اون سومی شیوا هستش که در واقع میراننده و در واقع خدای مرگ. هر سه تجلی در واقع یک واحد
آغاز تا پایان یک خلقت. بله
بله بله در واقع آغاز پایان.
آقای دکتر اسماعیل پور، بریم سراغ سوالات من. یکی دوتا سوال من، این اقلیم هند چه تأثیری گذاشته است بر اساطیر هند؟
اقلیم هند به دلیل وجود رود عظیمی به نام رود سند، بله، که اصلا فرهنگ و اساطیر و تاریخ هند بر اساس به اصطلاح وجود و نعمت این رودخانه بوده و خود نام سرزمین هند از همین رود سند گرفته شده. و جالب اینه که بدونید باید طبق اصول زبانشناختی به کشور هند میگفتن چی؟ سند، برای اینکه نامش رو از این رودخانه گرفته. اما در همون تعامل هندو ایرانیان که عرض کردم، هه تلفظ ایرانی است، یعنی اینا در واقع به جای اینکه سند بگن مثلا سوما دارن که ما هوما هوم میگیم و تلفظ ایرانی رو به خودش گرفته هند و از اونجا به لاتین رفته شده ایندیا. بنابراین سرزمین به اصطلاح پربار از نظر کشاورزی و بارانزایی به جز یک استان که راجستان باشه باعث شده که اسطوره‌های مربوط به جوی، یعنی اسطوره‌های طبیعت و رود و آسمان و خورشید و چشمه و اینا زیاد بشه تاثیرگذار بوده در
بلد.
البته یک قوم پیش آریایی هم در هند بودن که مثلا اون تمدن بسیار باستانی و چند هزار ساله هند، اونا هم تاثیر شایانی بر اساطیر هند گذاشتن و معروفن به تمدن موهنج و دارو و هاراپا. اونا قبل از آریایی ها بودن و تاثیر گذار.
متشکرم. آقای دکتر اسماعیل پور، جایگاه کریشنا کجاست؟ شما به سه خدا اشاره کردید، به ویشنو، به شیوا و به برهما. جایگاه کریشنا کجاست؟ چون به نظر میسه بین هندی ها او هم به اندازه شاید شیوا مهمه.
بله، کریشنا در واقع خیلی خیلی اهمیت پیدا میکنه در تحول دینی و اساطیری هند. این یکی از تجلیات ویشنوه.
بله.
کریشنا، یعنی ویشنو خود 10 تا تجلی داره.
بله، 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 بله،
آره، آواتارهای بله، مختلفی
بله، بله،
در میاد. بله، 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 ولی این کریشنا که نهمین هشتمین عضو میخوام، هشتمین تجلیه ویشنو هستش، خودش بعدن به عنوان یک اسطوره عظیمی در میاد که پیروانش به اصطلاح در واقع میشه گفت که شاخه ای از ویشنو میشن. و
از شما بسیار سپاسگزارم دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور، اسطوره شناس، متشکرم. آرزوی سلامتی میکنم براتون و خدا نگهدار.
پیروز باشید.
بخشی از اون چیزی که ما به عنوان میراث مشترک ایران و هند میشناسیم ریشه در فرهنگ هندی و ایرانی داره و مربوط به گذشته دور خاورزمین و زندگی مشترک اقوام هندی و ایرانی. وجوه شباهت آرش کمانگیر در اساطیر ایرانی و ویشنو در اساطیر هندی نمونه ای ریشه دار در این زمینه به شمار میره. در بین داستانهای حماسی ایران، داستان آرش از جذابیت خاصی برخورداره. بروز قدرت و تدبیر، تداعی حس وطن‌خواهی و آزادمردی و استحالی اجتماعی برآمده از اسطوره و بهره‌گیری از وجه دراماتیک زبان حماسه از مهمترین ویژگی‌های اون به شمار می‌ره. نگاهی به ساختار این اسطوره ایرانی نشون دهنده شباهت‌های اون با ویشنو در اساطیر هند درباره یکی بودن ساختار اصلی اسطوره‌ها در فرهنگ‌های مختلف و خویشاوندی بنیادین اساطیر ملله. با پذیرش این نظریه و تأمل در اون، اهمیت بررسی و مقایسه اساطیر ملل با هم و از جمله اساطیر کهن ایران و هند، پیوندهای فرهنگی دو ملت بیشتر بر ما روشن میشه. تصویری که روی یکی از سکه‌های هند و سکایی و ساسانی وجود داره شاید به تقلید از آرتمیس یونانیان تجسمی مردانه پیدا کرده و تیر و کمانی در دست داره. این تصویر بی‌شباهت به تصویر ذهنی ایرانیان از آرش و هندوان از ویشنو نیست. ارتباط پرتاب تیر با اسطوره بارانزایی که در دو اسطوره آرش و ویشنو با اون روبرو هستیم در نوع خودش جالبه. گفته شده پرتاب تیر نماد فراخی زمین کشته و از بعد اسطوره‌ای بیانگر تیشتر ستاره ایزد باران‌آوره. گفته شده که در پندار اساطیری آسمان ابرآلود به صورت اژدهای بازدارنده آبها تصور می‌شده و در گونه به زخم تیر ایزد از پای در می‌آمد، طوری که محتمل دونسته شده که اسطوره آرش صورت دیگری از این پندار اساطیری. برخی معتقدند پردازش‌های مختلف از اصل داستان بعد از مهاجرت اقوام هندو از فلات ایران اون رو به دو اسطوره آرش کمانگیر و بارانزایی تقسیم کردند. آرش تجسم انسانی ویشنو و شخصیتی که شکل شناخته شده خودشو در گذر از اسطوره به حماسه پیدا کرده. حرکت از اسطوره به حماسه با ملازماتی مثل بروز جلوه‌های انسانی بیشتر در برابر کارکردهای فراطبیعی، بیشتر شدن کنش‌های روایی و ظهور عناصر اسطوره‌ای در قالب‌های ادبی همراهه. این فرایند از ویشنو تا آرش کاملاً به چشم میاد. در طرح شخصیت اساطیری آرش و ویشنو، مسئله نبرد خیر و شر از جایگاه خاصی برخورداره. آرش و ویشنو به عنوان واسطه نبرد رو به سود جبهه روشنی ختم میکنن.
متشکرم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه کاوش کرد. فرصت ما به پایان رسید و امیدوارم برنامه رو پسندیده باشید. هر کجای این کشور پهناور که هستید شاد و تندرست باشید و خدا نگهدار.
کوهی توی موندن ما جوانی ما رزانی همه با هم توی خورشی
سلام. جهش یا پرش؟ جهش نیازمند اصلاح ساختارهاست، ساختارهایی که کشش این حجم از انرژی آزاد شده را داشته باشد. جوانان انقلابی، پر انگیزه، دانا و متدین کشورم که کم هم نیستند، همان انرژی متراکمند.
شاید مهمترین سوالی که الان ما پیش رومون هستش این سوال میتونه مطرح باشه که چگونه میتونیم تغییر محسوس در زندگی آحاد جامعه ایجاد کنیم تا این وضعیت اجمالا نابسامانی که گرفتارش هستیم، این وضعیت نابسامان اقتصادی، به یک ساحل نجات برسه. این سوالی که میتونیم مطرح بکنیم، چه کارهایی چه فعالیتهایی میتونه این وضعیت اقتصادی نامطلوب رو به یک وضعیت اقتصادی مطلوب تغییر بده.
بخشی از جوانهای با استعداد باید همینطور که یک دوره برای سلولهای بنیادی، نانو، فضای موشکی جوانها وقت گذاشتن، اونجا اتفاقات افتاد تو حوزه حکمرانی اگر افرادی، جوانانی وقت نگذارن، قواعد بازی تغییر نکنه، نظامهای اقتصادی ما، مالیاتی، حقوقی، بانکی تغییر نکنه، این مسیر 50 ساله‌ای که هیچ پیشرفتی توش نبوده رو ما تو همون مسیر خواهیم بود با یک رشد 1.5% 2% در سال. که میگم اینو دیگه تولید جهشی بهش نمیگن 1% 1.5%، یک حرکت لاک پشتی خیلی بدعی و آزاردهنده برای عموم مردم است. بخشی از استعدادهای جوان ما باید وارد این حوزه سیاست گذاری باشن و فکر کنن و این قواعد تغییر بدن. نسل گذشته، نسل‌های گذشته به این مسئله تقریبا میشه گفت نپرداختن. فکر میکردن که مثلا با توسعه حوزه مهندسی، پزشکی کشور پیشرفت میکنه. همون تفکری دوره پهلوی هم بود. خب دوره پهلوی هم تو همین مسیر گام برداشتیم. اعزامایی به خارج که بود، همه تو همین فضا بود. ولی هیچ وقت یک اندیشمند اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدیریتی ما تربیت نکردیم. برای همین تو همون چارچوب‌های 50 سال گذشته، 100 سال گذشته ما داریم کشور حرکت میکنه. تا ریل تغییر نکنه این واگونا، آدم ها همون آدم ها، هیچ اتفاقی نمیفته. ریل باید عوض بشه. ریل، تغییر ریل هم به فکر جوان میخواد که تو این عرصه‌ها عرضم به حضور شما وارد بشه.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرود ز دلم تب آتش عشق تو ای زیبا، همه هستی من توی، سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی، من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
Thank you. یه زخم کهنه روی بالم، یه آسمون که چشم رو نیست، به غیر واژه غریبی چیزی توی ترانه هم نیست، حتی یه آینه پیش روم نیست که اسممو یادم بیاره، تنها ترین مسافر شب تو خلوتم پانه میذاره، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم راز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی. من از نژاد عشق، از تو و از ترانه لبریز، یه دنیا غم توی صدامه، مثل سکوت تلخ پاییز، من یه پرنده غریبم، من از نژاد آسمونم، میون این همه ستاره من یه شهاب بینشونم، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی،
یه زخم کهنه روی بالم، من یه پرنده غریب، یه دنیا غم توی صدام، نژاد آسمون، تنها ترین مسافر شب، این همه ستاره،
من یه شهاب بینشونم، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، ازم نخواب و تو بمونم، تو هیچی از من نمیدونی، اگه بگم روز دلم رو تو هم کنارم نمیمونی، آی تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی، تو هم کنارم نمیمونی.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌باری تبرک، کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarruk.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
با توجه به آخرین دستورالعمل سازمان دامپزشکی، تمام تخم مرغ‌ها باید در بسته‌بندی‌های بهداشتی و با ماشین یخچالدار هم و در یخچال فروشگاه‌ها نگهداری بشن. تا از فاسد شدن و افت کیفیتشون جلوگیری بشه. تخم مرغی که توی یخچال نگهداری میشه تا یک ماه بعد از تولید قابل مصرفه. پس برای حفظ سلامت خودتون از امروز تخم مرغ رو فقط در یکی از زونو بسته‌بندی با رتبه کیفی A یا رتبه کیفی B از فروشگاه‌هایی تهیه کنید که اون رو در یخچال نگهداری می‌کنن.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ضامن سلامت جامعه. سازمان دامپزشکی، معاونت بهداشت.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
بیسکوتارد، بیسکوتارد،
میکا بیسکوتارد، با شکلات بیسکوتارد، حس نشاط بیسکوتارد، دو هم بردار جانی بسیار.
بیسکوتارد قلبی میکا دلبری میکنه.
این کنسر وای دلپذیر، خوب و درشت دونه هاش، چه میشه خوراک و دوچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسر وای دلپذیر آشپزی ساده شد برای، لوبیا بزرگ رفل و خود فرنگی حالا آماده شد قضا. این کنسر وای دلپذیر، خوب و درشت دونه هاش، چه میشه خوراک و دوچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، آبی کلسیوم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
ساعت 10 صبح را از پخش رادیو جوان حضور شما عزیزان شنونده اعلام میکنم و دعوت میکنم با همکارانم در شیرینی خونگی امروز همراه باشید.
خانوادگی،
جوان پسند،
شیرین تر از اصل. شیرینی خونگی.
یک دوشنبه متفاوت در کنار رادیو جوان به طعم شیرینی خونگی. به نام خدایی که همیشه و همه جا هوای بنده هاش رو داره. هموطنان عزیز، ایرانیان نازنین، رادیو جوانی ها، سلام، صبح و روزتون بخیر. من فاطمه عباسی هستم و در کنار دوستان و همکارانم تا حوالی ساعت 10:45 کنارتونیم و یه سوال و موضوع خیلی مهم داریم. دلم میخواد همه تون بیاین جواب بدین. امروز هم در کنار علی نوبخت تهیه کننده این برنامه، مونا میرزایی صدا بردارمون و فرزاد محمدی راد هماهنگی و ارتباطات، میخوایم یه مجله رادیویی که مخصوص شماست رو ورق بزنیم. برای هر سلیقه‌ای بخشی داریم. آی جوانای تنهامون به گوش باشین که خمیر شیرینی خونگی مال شماست. میخواد از اون جوانایی بگه که تلخی تنهایی و انزوا رو چشیدن. بمیرم براتون. اوه اوه، وردنه رو ببینید که امروز از موضوع چشم و همچشمی حرفا داره. ای جان دلم از این باقلوا که امروز میخواد در مورد فایده های داشتن یه برادر خوب حرف بزنه. سوال مهممون دقیقا